تریست، یاد و خاطره آن بزرگوار رو گرامی می‌داریم. برنامه بربال سخن گوشه ای از سخنرانی ایشان بود که تقدیم شما خوبان شد. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه دعوت رو میکنم شنونده برنامه پایانی ما باشید، گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران گفتگو خواهیم کرد. میهمانانی روی خط تلفن به ما ملحق میشند: آقای دکتر حامد حقی، مدیر عامل محترم مؤسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای در ایران، هم در استودیو میهمان من هستند. آقای دکتر حقی، سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و مخاطبین گرامی برنامه اجتماعی رادیو گفتگو.
سپاسگزار و ممنونم از شما. آقای حقی، بحث رو از این ساخت و سازهای غیر مجاز آغاز بکنیم. اصولا تعریف شما به عنوان یکی از متخصصان این حوزه از ساخت و ساز غیر مجاز چیه؟
به نام خدا، عرضم خدمت شما، اگر اجازه بفرمایید من قبل از این که در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز صحبت کنم، اصلا بیایم با هم تعریفی درباره مجاز یا غیر مجاز بودن داشته باشیم. ما میبینیم که متاسفانه دریاچه ارومیه به دلیل چاهای مجاز فراوانی که به بهانه خودکفایی کشاورزی، رونق کشاورزی در زمان خودش در دولت‌های قبلی ایجاد میشه، امروز تبدیل به یه بحران اجتماعی و بحران انسانی میشه و سلامت جامعه‌ای رو در خطر میذاره و قطعا در سالهای آینده ما شاهد جابجایی شهرها و روستاهای اطراف این دریاچه خواهیم بود، و یا از طرفی امسال شاهد سیلابهای عظیمی بودیم که به دلیل ساخت و سازهای مجازی که در حریم رودخونه مثل حالا ساخت و سازهای امامزاده داوود انجام گرفت، باعث کشتار هموطنان ما در سیلاب‌های اخیر شد، و یا فکر کنم کمتر از 2 ماه پیش مشاهده تخریب کافه رستوران ایران تو ضلع شمالی چهارراه کالج بودیم که قدیمی ترین ساختمان ضلع شمالی خیابان انقلاب هست و به عنوان یک میراث فرهنگی به صورت کاملا قانونی توسط مالک شخصی اون تخریب شد. ما صحبتی که امروز میخواییم داشته باشیم بیشتر خطابمون به مسئولین محترم دستندرکار حوزه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری هست. حالا بخواییم تو بحث ساخت و ساز هم صحبتی داشته باشیم در ارتباط با ساخت و سازهای غیر مجاز و مجاز، من شاید اینها رو بیام به 2 دسته تقسیم بکنم. یک دسته کلیش که همین بحثای منافع ملی کشور هست، ساخت و سازهایی که بر خلاف منافع ملی انجام میگیره، مثل همین ساخت و سازهایی که تو حریم ها هست که خب ضوابط خودش رو داره، قوانین خودش رو داره، و ساخت و سازهایی که بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی که بر اساس حالا مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه‌های فنی و ضوابط شهرداری ما باهاشون روبرو هستیم و اینها رو میایم به صورت حالا غیر مجاز و مجاز تقسیم بندی میکنیم. حالا نمونه هاش هم مختلف هست، میتونید مثلا یه ساختمانی به صورت کامل غیر مجاز ساخته میشه به صورت غیر قانونی در زمین هایی که مثلا کاربری غیر مسکونی دارن و یا در اطراف حاشیه‌های شهر حلبی آبادها، و یا مثلا بخشی از ساختمان غیر مجاز هست، ساختمانی تراکم 5 طبقه داره ولی یک طبقه اضافه ای مثلا میان ساخت ساز انجام میدن، یا ساخت و سازهایی که بر اساس یه نقشه تو شهرداری مصوب شده ولی خب مالک میاد اونها رو دور میزنه و تغییراتی تو معماری و موارد این چنینی خواهیم داشت. اینها حالا تعریفی بود که حالا من طبقه بندی کرده بودم خدمتون ارائه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر فرشاد مفاخر هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند و در واقع به ما میپیوندند روی خط تلفن و باهاشون گفتگو خواهیم کرد آقای مفاخر رو، و در مورد این بحثی که داریم بیشتر و مفصل‌تر خدمتشون خواهیم بود. خب آن چیزی که مسلمه آقای حقی اینه که در موضوعهای از این دست ما مواجهیم با حالا یه سری منفعت طلبی ها، سودجویی ها، نمیدونم درست هست یا بگ نه، احتمالاً ناکار بلدی ها و مواردی از این دست. عدم حالا دقت و عدم سختگیری که برمیگرده به همون ماجرای سودجویی و مواردی از این دست، خودش به نظر میرسه که یک مشکل عمده ما باشه این روزها. درست میگم یا اشتباهه؟
بله، به عنوان یکی از دلایلی که میتونه رشد ساخت و سازهای غیر مجاز رو ما داشته باشیم همین موردی هست که حضرت عالی فرمودید. من بخوام حالا بیشتر توضیح بدم، اینو میتونیم از دو نگاه ما بهش بررسی بکنیم. یکی از نگاه سازمان‌ها و نهادهایی که مسئول و متولی این حوزه هستند، می‌بینیم اکثرا به دلیل کمبود تأمین منابع مالیشون اینها به این سمت تمایل دارن که ساخت و سازهایی به صورت غیر مجاز انجام بگیره که تو اون کمیسیون ماده 100 بیاد بررسی بشه.
نه
و
مقاومتی نمی‌کنن،
استقبال هم می‌کنن که به دلیل حالا مشکلاتی که تو تأمین منابع مالی دارن که بیان از این طریق جرایمی رو بگیرن و تخلفات رو به صورت حالا کاملا قانونی حلش بکنن. این یک دسته هست که خب خیلی مفصل هست، باید خیلی روش صحبت بشه. و دسته دیگه بحث حالا بی اطلاعی و عدم آگاهی مردم هست، مخصوصا با توجه به رشد جمعیت که ما داریم و همچنین به دلیل توسعه نامتوازن کشور، چه از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مهاجرت هایی که ما به سمت شهر تهران داشتیم مخصوصا بعد از انقلاب که کلن اون برنامه آمایش سرزمینی تهران رو کلن جابجا کرد و اصلا عملی نشد، این میتونه این خودش مؤثر بوده تو این موضوع که خب مثلا به دلیل عدم اطلاع مردم و همچنین اون وضعیت معیشتی و اقتصادیشون باعث شده که یه سری کلاهبرداری‌ها انجام بگیره که خب می‌بینیم الان خیلی از املاک به صورت قولنامه‌ای هی میچرخن، فروش میرن و خب کارش هم نمیتونن بکنن، از طرفی نمیتونن برن پروانه پایان کارشو بگیرن که بخوان سند رسمی براش صادر بشه، از طرفی هم چون که این مشکل بوده به دلیل عدم اطلاع خریدار و حالا کلاهبرداری فروشنده که خب مثلا زمین‌های غیر قابل مسکونی بوده، زمین‌های زراعی یا باغی بوده، واگذار شده تو مثلا تو حاشیه‌های شهر تهران. این مشکلات به قولی مشکلات امروز نیست، تو این 14 همه با هم توسعه پیدا کرده و امروز می‌بینیم تهران شهریه که بیش از اون ظرفیت مسکونیش ساختمان های غیر مجاز داره و خب آماری هم نمیشه ازشون داد. اینها چیزی نیستش که به قولی شهرداری همشون اطلاعات داشته باشه، چون قاعدتا بحث وقتی بحث غیر مجاز میشه یعنی یک کار پنهانی و مخفی و من یه آماری داشتم بررسی میکردم، فکر کنم سالانه حدود 1500 شکایت از طریق همون سامانه‌هایی که شهرداری معرفی کرده که تخلفات و همسایه‌ها اعلام میکنن، سالانه تقریبا یه چیزی میانگین حدود 1500 تخلف ما تو شهر تهران داریم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای مفاخر، ارتباط شما با ما برقراره الان؟
بفرمایید.
آقای مفاخر سلام بر شما، روز علی بخیر باشه. نایب رئیس محترم گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی و استادیار محترم دانشگاه، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید و منم خوشحال شدم منم کنار جاده وایستادم که ببینم چی میفرمایید که در خدمت.
خیلی متشکرم. ما بحثمون ساخت و سازهای غیر مجاز هست و در این برنامه داریم در مورد این موضوع و این مسئله صحبت میکنیم و امیدوارم که شما هم تا پایان ما رو بتونید همراهی بکنید. آقای دکتر مفاخر، ما تا به اینجا پرداختیم به خدمت شما عرض بکنم که تعریف غیر مجاز و مجاز در بحث بناهای ساختمانی و احتمالاً این بخش پایانی و فراز پایانی صحبت‌های ما رو هم شنیدید که در مورد در واقع موضوع دیگری صحبت کردیم و اون هم بحث خدمت شما عرض بکنم که دلایل این اتفاق بود. شما نکته‌ای دارید به بحثایی که مطرح شد؟
خواهش میکنم. بله، خب این بحث مجاز و غیر مجاز، خب یه مثال به حوادث طبیعی هم ممکنه ارتباط پیدا کنه که در شهرستان هست، اما یه بحث دیگه هم تو تهران هست که ساخت سازا به وسیله چه کسانی انجام میشه و آیا این ساخت سازایی که انجام میشه، این سرمایه کشور، آیا این سرمایه در جای خودش هست، مفیده و آیا بازتاب مناسبی داره یا نداره و چرا این اتفاق میفته؟ یکی از علتاش اینه که سیستم کاری که بیاد مثلا یک طرح واچه طرح اول به دست معماران طراحی میشه و بحث پژوهش این طرحه که آیا این طرح آیا علاوه اقتصادی میتونه مفید باشه یا غیره، و این هم از طرحهای بالاسری میاد، یعنی وزارت مسکن طرحهای جامعه که میده، شهرسازان و برنامه‌ریزی شهری کتایی به معمارا میدن که اینو طراحی بشه، این روند درست بشه. اما ما میبینیم که توی طراحی که تو تهران انجام میشه، این طراحی به دست متخصصی انجام نمیشه، یعنی متخصصین فقط جنبه اینو دارن که کارهایی که تاییدیه شهرداری میشه و یه الگوهای خاصی داره تایید بشه، بدین که وارد مطالعات بومگرایی این طرح بشه. بنابراین دفاتری که اطراف شهرداری هستن خیلی بهتر میتونن طرح تصویبی چه بگیرن، اما این طرح تصویبی علاوه اقتصادی علاوه کاربری بررسی نشده که آیا این ساختمون ساخته بشه، آیا مفید واقع میشه یا نمیشه. بنابراین ما خیلی از ساختمانهایی داریم که در تهران هستن، حالا تجاری هستن، اداری هستن، مسکونی هستن، اولا نمیتونن کاربری خودشون رو انجام بدن و یه سری هم هستن که حالا فکر میکنن که الان بیان تجاری بسازن سود بیشتری گیرشون میاد و شروع میکنن به ساخت سازهای غیر مجاز. و شهرداری هم از یک طرف این رو هم راغبه که به شکل غیر مجاز و تخلف باشه که هزینه بعد دریافت بشه، یعنی طرح‌ها درستش اینه که طرح بدون اینکه تخلفی انجام بشه بایستی بیاد طرح‌ها طرحشون رو انجام بدن و همون ساخته بشه. الان خوشبختانه باز در شهرداری ها بهتر شده، حداقل در مرحله طراحی جلوی اون خلافا گرفته میشه که به اون حد نرسه که بعد از ساخت بخواد تخلفی صورت بگیره. الان باز بهتر شده و انشالله دیگه اصلا کلن حذف بشه که بعد از اینکه نقشه داده شد اصلا کلن تخلفی صورت نگیره. و من پیشنهادی که دارم سر هر طرحی که میخواد انجام بشه بخش پژوهش طرح هم انجام بشه که توی قانون نظام مهندسی هم اومده که صرفا تهیه نقشه نباشه،
بله،
بلکه قابلیت های زمین، استانداردسازی ساختمون ها انجام بشه. ما در کشور خودمون استانداردسازی نداریم برای ساختمون ها. ساختمون ها بعد از اینکه ساخته میشن باعث اینا استاندارد بگیرن. مثلا در کشورهای مثل استرالیا، مثل کانادا استاندارد لیتر رو داریم. از طرف اون شهرداری کسایی هستن یه سری جداولی دارن میان تعیین میکنن این مساله خوب استفاده چیه، مساله خوب بوده، دیتیلاش خوب بوده. ما اینو در قالب مثلا دفترچه ساختمانی و شناسنامه داریم، خب که این بایستی سوق پیدا کنه به استانداردها و حتی قیمت ملک هم از این طریق میتونه تعیین بشه، حتی برای املاک هم حتی میتونه مفید باشه. یه ساختمانی که کیفیت بهتر ساخته شده با یه ساختمانی که کیفیت کمتر ساخته شده باشه اینا باید درجه بندی بشه و مشخص بشه که اینا چقدر کیفیت بهتر و بدتر بوده و ساخت و ساز کلن باید.
این چیزی که شما میگین توی حالت ایدئالش خیلی خوبه، ولی عملا یه شعبه جدید از رانت برای قیمتگذاری مسکن باز میشه. آقای دکتر سالار آریان مقدم، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل ایمنی ساختمان ها هم به ما ملحق شدن در استودیو. آقای آریان مقدم خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. منم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و مردم عزیزمون سلام عرض میکنم و ابراز همدردی میکنم بابت ناملایمات موجود برای مردم عزیزم.
خیلی متشکر آقای آریان مقدم. بریم سراغ همین بحثی که در واقع داشتیم و نکته های آقای حقی و آقای مفاخر رو هم شما شنیدید قربان.
بله، خدمتشون عرضم به حضور شما سلام عرض میکنم. ببینید فرمایشات که همه درسته، منتها همونطور که خود شما هم اشاره فرمودید در حقیقت یه بخشی از این داستان به سازمان نظام مهندسی برمیگرد. من خاطرم هستش که تقریبا بیش از یک سال پیش که سرپرست سازمان نظام مهندسی آقای دکتر شکیب منصوب شدن یه جمله خیلی قشنگی گفتن. ایشون با این به اصطلاح شعار وارد شدن که ما یک تحولی رو در سازمان نظام مهندسی شاهد خواهیم بود و مدیریت ارزم به حضور شما مقابله کننده با رانت و فساد رو وارد این سازمان کنم. من دوست دارم از آقای دکتر بپرسم که یکی بعد از گذشته بیش از یک سال یکی دو تا از این دستاوردهای تحول شگرفی که آقای دکتر شکیب هم به هر حال وعده داده بودن رو ما حداقل در تهران مثلا داریم، یعنی تفاوتی نسبت به گذشته میبینیم؟ چرا این عرض بکنم؟ به خاطر اینکه سیاست‌گذاری ما دقیقاً از اون نقطه شروع میشه و در حقیقت ارزم به حضور شما اگر قرار باشه تغییری در ساختار مقرراتمون بدیم از بالا به پایین خواهد بود. آیا ما در این یک سال اخیر در مسیر تغییر حرکت کردیم یا گرفتار فرایندهای بروکراتیکی شدیم؟
صحبت آقای حقیر رو هم در این مورد بشنویم بعد بریم سراغ آقای مفاخر. شما نکته‌ای دارید نسبت به این پرسشی که آقای آریان مقدم مطرح کردن؟
عرضم خدمت شما آقای دکتر آریان مقدم، حالا تو بحث نظام مهندسی ما مهندسین متاسفانه به نظر من اون حق و زحمه‌ای که برای مهندسین در نظر گرفتن به حدی متاسفانه پایین هست که خودش باعث امضا فروشی و عدم دقت مهندسین تو بحث حالا اون وظیفه‌ای که تو حوزه نظام مهندسی دارن. یکی از البته مشکلاتی که ما تو ساخت و ساز غیر مجاز داریم همین هست. حالا همونطور که فرمودید از یه طرف هزینه های گزافی خود شهرداری میگیره برای پروانه و تایید طرح و نقشه ها، ولی از طرف دیگه ما میبینیم مهندسین ما کمترین حق و زحمه رو نسبت به اون مسئولیتی که عهده‌دار هستن باید دریافت بکنن، که خب این فکر کنم صحبتی است که سالها سازمان نظام مهندسی میکنه ولی خب طبق گفته حضرت عالی متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص
و در نهایت هم خب ما متاسفانه مواجه بودیم با اینکه جان هموطنانمون در اثر این ساخت و سازهای غیر مجاز به خطر افتاده.
بله، صحبتی است که متاسفانه تو تمام بحرانهای طبیعی تو زلزله ها
در قد و قامت ملی خودش رو نشون داد حادثه متاسفانه متروپول آبادان بود. حتی بعد از اون ریزش چندین مرتبه دیگه باز هم ما ریزش داشتیم اونجا، یا مثلا در تهران پلاسکو رو داشتیم که این اتفاق ها افتاد. آقای مفاخر، پرسش هایی که مطرح شد رو خدمت شما.
خواهش میکنم. من اعتقاد دارم که بحث رانت کاری خب یه مثال با بحث علمی متفاوته. من از طریق علمی صحبت میکنم، حالا میخواد رانتی بالا به چه تعریفی باید جلوی اون رو گرفت، اما این که استاندارد سازی ساختمان یه مقدار بستگی به تهیه نقشه های درست و نقشه های اجرایی داره و این قضیه اتفاق داره میفته، باید بهتر بده و باید بیشتر کار کنیم. در کشورهای پیش رفته تمام قسمت های ساختمان باید نقشه تهیه بشه که جزء استانداردها بشه و حضور متخصص در کار. متاسفانه عدم حضور متخصصین مهندسین در کار باعث شده این ساختسازا و عدم استانداردسازی اتفاق بیفته و این هم با صحبت‌های دوست عزیزمون که در زمینه حق و زحمه مهندسین فرمودن کاملا صحیحه. طبیعتاً یک مهندسی که این همه تجربه داره، کار داره، اگر حق و زحمه مناسبی براش در نظر گرفته بشه و زمان مناسبی برای فکر کردن به کار، خیلی از مهندس‌ها راغب هستن که این پروانه اشتغال به کارشون واقعا اشتغال به کار باشه، یعنی دیگه کاری دیگه انجام ندن، بیان فقط این کار انجام بدن و رو ساختمون نظارت کامل داشته باشن و این باید متناسب با حق و زحمه باشه و این رو واقعا باید راجبش فکر کرد و تنها نظام مهندسی نمیتونه این کار انجام بده، چون نظام مهندسی فقط جنبه اینو داره که کار اجرا میده، خیلی از قوانین رو بهش ابلاغ میشه. حالا اگر صحبتی هست راجع به نظام آقای دکتر شکیب خودشون پاسخ خوب باشن و جواب بدن. بعد از بابت این که قوانین ما در ساختمان سازی اشکالش اینه که از بالا به پایین انجام میشه، در صورت که ما این ساخت سازا رو برای مردم میخواییم، یعنی سازمانی که میاد میگه که من برای این تعداد آدم مسکن میخوام، دونه دونه باید اون آدم ها رو بشناسه. من یه مثال براتون بزنم، مثلا میان میخوان برای کسایی که اصلا مسکن ندارن خونه درست کنن، بعد میان برای پیا میان یه هزینه اینا بدن که مسکن گیرشون بیاد. خب ما هدفمون چیه؟ برای کسی که خونه نداره، پس طبیعتا برای کسی که پول نداره باید کار بکنیم. کسی که پول نداره خب چه پولی داره پرداخت کنه برای مسکن؟ پس این قوانینی که برای مسکنه از مشارکت مردمی اتفاق میفته، نه از قوانین بالایی. وقتی مشارکت مردمی باشه، استفاده کننده مردمی که هستن، خونه ای که داره، بر حسب اون هست که باید با قوانین بالا اینا رو با هم هماهنگ کرد و چیزی بشه که اون ساخته بون، اون حالا تجاری باشه، مسکونی باشه، برای کسی که کاربری اون رو میخواد مفید باشه و مهندسین هم حق و زحمه خوبشون رو دریافت کنن، کار اصولی و استانداردسازی هم انجام بشه. اما قضیه رانتشو من متاسفانه چون در این زمینه تجربه‌ای ندارم خیلی نمیتونم ورود پیدا کنم. خیلی ممنون.
نه، رانت رو که من گفتم و گفتم که اگر قرار باشه یه همچین اتفاقی بیفته،
بستر شما ده.
بستر ایجاد یک رانتی فراهم میشه که فرد میاد با جنس درجه 3 کار میکنه، توی اون گواهی پایان کارش احتمالاً مثلا درجه 1 میخوره، بعد خب حالا کی میخواد اینجا وسط زمین، شما برو متر بکن بگو اینجا وسط زمین نیست، قصه همون قصه هم میشه و فسادزا میشه متاسفانه. اگر آقای مفاخر اگر ما همه موارد دیگرمون درست پیش میرفت، اصولی بود و روی قاعده اتفاق میافتاد، من با شما خیلی موافقم که میتونست درجه بندی بکنه، روی قیمتها هم اثرگذار باشه، ولی واقعیتش اینه که چون این اتفاقه نمیدونیم پشتش چیه و نمیتونیم اطمینان بکنیم که کسی که داره مثلا میگه این ساختمون با متریال درجه 1 ساخته شده یا با درجه 2 ساخته شده، طبیعتا قابلیت اجرایی شدن در نرخ گذاری رو هم نداره. من حرفم اینه،
من صحبت شما رو قبول دارم. یه نکته ای شما فرمودید که خیلی هم برای من جالب بود، ببینید شما فرمودید اعتماد. ما در درجه اول اعتماد سازی باید برای مردم به وجود بیاریم و برای مهندسین. وقتی اعتماد سازی بشه دیگه از بابت اینکه این جنسش درجه 1 باشه، درجه 2 باشه، تقلب بشه، پایین میاد.
خب هر دو بزرگواری که الان در استودیو هستن، هم آقای آریه مقدم هم آقای حقی، ابتدای کلامشون روی یه چیزی دست گذاشتن، گفتن نظام متولی ما که همون شهرداری ها میشه، برای اینکه بتونه کسری بودجهش رو جبران بکنه استقبال میکنه از تخلف. این استقبال از تخلف یه معنا بیشتر نداره از بین بردن اعتماد در حوزه ساخت و ساز.
دقیقاً. و وقتی اعتماد از بین بره کاری نمیشه کرد، یعنی شما بهترین قوانین هم وضع کنید قوانین تو غیر قابل اجرا میشه. این مشکله.
آقای حقی،
البته ما حالا من برخلاف نظر آقای دکتر تو حوزه استاندارد و دانش فنی، من به نظرم حداقل تو کشور ما استانداردهای کافی برای این موضوع رو داریم و وقتی هم صحبت از پروانه ساختمانی و جواز میشه، یعنی مهندسی که میاد و اون نقشه رو تایید میکنه، اون طراحی رو تایید میکنه و سیر مراحل اداریش تو شهرداری انجام میگیره، ما فرضمون اینه که از مساله استاندارد، حالا کاری ندارم درجه یک یا درجه دو، خب اون بسته به منطقه‌ای که قرار ساخت و ساز انجام بگیره و اون هزینه‌ای که ما می‌خوایم برای ساخت و ساز انجام بدیم، خب اون متفاوته، ولی درجه یک بودن یا درجه دو بودن مساله نمیتونه نافی اون استانداردش باشه. ما فرضمون اینه که حتما از مساله استاندارد استفاده میشه، حتما از طراحی.
شما یه گزاره دیگه هم روی میز ما میگذارید و میگید که یه جایی اصلا از مساله استاندارد استفاده نمیشه.
وقتی کلا صحبت از غیر مجاز میشه بله، ولی وقتی یک ساختمون میاد سیر مراحل اداریش رو تو فرایند پروانه ساختمان و به صورت مجاز میاد انجام میده، خب قاعدتا از استاندارد 2800 زلزله استفاده میکنه، از مباحث مقررات ملی ساختمان استفاده میکنه، از مسائلی که سازمان استاندارد ایران اونا رو تایید کرده میاد استفاده میکنه. این دیگه میره توی فرایند به قول ساخت و ساز مجاز. ما یه علتی صحبتی هم که اصلا کلا تو بحث ساخت و ساز غیر مجاز داریم، بحث همین بحث اقتصاد و معیشت هست. وقتی که الان سال گذشته توی یکی از محلات تهران من خودم قیمت زمین گرفتم، قیمت ملک متری 40 میلیون تومان، همین امسال یعنی دقیقا یک سال گذشته 60 میلیون تومان. وقتی شما ببینید هزینه خرید مسکن اینقدر افزایش پیدا میکنه، وقتی جامعه ما نمیتونه این مبلغ رو تأمین بکنه، خب قاعدتا میره به سمت ساخت و ساز غیر مجاز توی حاشیه‌های شهر، توی محلاتی که با قیمت پایین‌تر میتونه زمین بخره یا حتی اصلا زمین رو تصاحب بکنه، زمین‌های زراعی باقی که اصلا کاربری نداره. وقتی به اون سمت بره دیگه میره به سمت اینکه خب وقتی زمین کاربریش مسکونی نیست نمیتونه بره پروانه ساختمان بگیره و یا حتی مسکونی هم باشه بخواد پروانه ساختمان بگیره، هزینه‌های گزافی باید بابت شهرداری پروانش بده، خب سعی می‌کنه که میره به سمت غیر مجاز. وقتی که به سمت غیر مجاز بره بله دیگه اون موقع دیگه مهندسی نیستش پای کار بخواد کار انجام بده. شما می‌بینید یه ساختمان دو طبقه ساخته میشه خارج از ضوابط استانداردی، ستون طبقه دوم روی ستون طبقه اول نیست، روی تیر قرار میگیره و خودش اصلا این دیگه نیاز به اصلا زلزله نداره، خودش با کمترین بارگذاری توی ساختمون خودش فرو میریزه و این مسائل میره به سمت اینکه ساخت و ساز غیر مجاز متاسفانه توسعه پیدا میکنه. و شاید حالا یکی از مشکلاتی هم که الان مردم ما دارن و اعتراضاتی هم که میبینیم برمیگرده به همین بحث مسکن. حالا خوب اشاره کردید، واقعا مسکن مسئله خیلی مهمی هست به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی که برای هر زندگی لازمه و متاسفانه قوانین و مقرراتی که اومده و تبحیث‌های طبقاتی که ما داریم می‌بینیم قشر مرفه جامعهمون خب به یه سمت دیگه میره، میخواد ساخت و سازهای غیر مجاز داشته باشه در حریم روزخانه. خب قاعدتا اونها از شاید از لحاظ استاندارد و کیفیت مساله از بهترین کیفیت مساله هم استفاده کنن، ولی خب چون که تو حریم روزخانه است از طرفی غیر مجاز هست، یا حالا طبقه متوسط خب ساختمانی رو دارن میخواد برای فرزندش حالا دامادش این ساختمان رو توسعه بده، میاد یه طبقه اضافه انجام میده. قشر ضعیف و به قولی فقیر هم که متاسفانه نمیتونه مثل قشر متوسط و مرفه اقدام کنه، خب صرفا فقط به دنبال تأمین یک سرپناه برای خودش هست که اونها به سمت ساخت و سازهایی که میرن که اصلا از مصالح غیر استاندارد استفاده میشه، کیفیت مصالح پایینه و خود هم اینها بحرانزا هست. از نگاه مدیریت بحران بخوایم نگاه کنیم واقعا اینها مسائلی هست که کوتاه مدت هم مثلا نیست، باید بلند مدت ما
یه لحظه اجازه بدید آقای دکتر مفاخر میام خدمت شما. آقای دکتر فرهنگ فرهید رئیس بخش مهندسی آقای فرهبود، بسیار عالی چون برای من نوشتند من دقیقا همین رو خوندم، آقای دکتر فرهنگ فرهبود رئیس محترم بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر فرهبود سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم منم خدمت شما و همچنین همکاران و
شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای مفاخر، خدمت شمایی.
خواهش میکنم. ببینید، نشر استاندارد صرفا به استاندارد مصالح نیست،